صفحه 95 43. بدین گونه جنگ های رسول با کفار قریش در واقع جنگ با شیطان است که آنها و سایر اهل زلال را همواره از راه حق منحرف می دارد و به راه دوزخ و گناه می کشاند. اما مولانا نشان می دهد که جنگ با کفار را پیغمبر جهاد اصغر تلقی می کند و آن را وقتی مایه نجات می یابد که منجر به جهاد با نفس که جهاد اکبر محسوب است تواند گشت. با این طرز تلقی از غزوات رسول است که مولانا داستان نظر کردن پیغمبر در اسیران بدر و تبسم کردن او را تقریری جالب و پرمعنی می کند. قد رجعنا من جهاد اصغریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زو بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. دید پیغمبر یکی جوقی اسیر، که همی بردند و ایشان در نفیر. در این قصه که در فیه ما فیه هم مولانا بدان اشارت دارد، این تبسم کردن پیغمبر بر روی اسیران بدر مایه خشم و ناخرسندی شدید آنها می شود و آن را نشان آن تلقی می کنند که در وی چیزی از غرور و هوای بشریت هست و اینکه خود می پندارد در وی چیزی از بشریت نیست به خلاف راستی است. در بین این اسیران البته عباس عم رسول هم هست، اما تفصیل گفت و شنودی که اینجا در روایت مولانا بین پیغمبر با عباس و این اسیران هست در مأخذ روایات نیست و در مثنوی هم آنچه هست با این روایات تفاوت دارد. محاذا آنچه در مثنوی در توجیه این تبسم بر احوال اسیران از زبان خود پیغمبر نقل می شود با فحوای حدیثی توافق دارد که بر موجب آن مجرد این معنی که قومی را باید در زنجیر و با کره و اجبار به سوی بهشت کشانید مایه تعجب است و تبسم رسول از همین جاست که عجب ربنا من قوم یقادون الی الجنه و هم کارهون. پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم در اینجا حال اسیران را که بر تبسم حاکی از تعجب او تن دارند به حال پروانه ای مانند می‌یابد که بیهوده خود را به آتش می‌زند و وی می‌کوشد تا او را از آن برهاند. آیا جهالت پروانه که در تعبیر مثلگونه جهل الفراشه در ادب عرب رایج بوده است ممکن است در این توجیه از خاطر مولانا نگذشته باشد؟ که شما پروانه‌وار از جهل خیش پیش آتش می کنید این حمله کیش؟ من همی رانم شما را همچون است از در افتادن در آتش باد و دست. توضیح حاشیه: جهل الفراشته یضرب به المثل لأن الفراشته تطلب النار لتلقی نفسها فیها. قال الشاعر: اذا ما دنا هتف الفراشته اقبلت الى وهجان النار تطلب مخلصا الى آخر. ثمار القلوب صفحه 506. مقایسه شود با التفسیر الکبیر جلد 2 صفحه 132. ادامه متن. در باب این جنگ بدر که اشارت ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح در قرآن کریم بر وفق قولی پندار خطای قوم را در حق خیش نشان می‌دهد، این نکته که کافران چون سپاه مسلمین را اندک مایه دیدند دلیر گشتند و از درگیری با آن منصرف نشدند و یاران رسول هم کثرت و انبوه سپاه مشتکان را مایه تزلزل نیافتند، معلوم می دارد که پیروزی رسول و نصرت الهی در حق وی همه برای آن است که آنچه قضا و مشیت حق است تحقق یابد. و اشارت کریمه ما رمیت از رمیت که در همین غزوه آمده است، همین تحقق مشیت الهی را در این پیروزی توجیه و تقریر می نماید. و این همه نشان می دهد که جنگ های پیغمبر حکم و اراده حق است، با حب جاه و قدرت جویی که هدف جنگ طلبی های عام خلق است ارتباط ندارد. و البته آن کس که حدیث کنتو نبیین و آدم و بین روح و الجسد نقد حال اوست، پیروزی خود را امری نابیوسیده تلقی نمی کند تا از غلبه بر خصم شادی و خرسندی آمیخته به طعن و شماتت نشان دهد. از بتان و از خدا درخواستیم که بکن ما را اگر ناراستیم. ناقی صالح به صورت بود شتر، پی بریدن دشت جهلان قوم مر. همچنان که لشکر انبوه بود، مر پیمبر را به چشم اندک نمود. رخت عقلت با تو است و عاقلی، که از جنودن لمتروها غافلی. تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. بنگرم سر عالمی بینم نهان، آدم و حوا نرسته از جهان. نو ندیدم تا کنم شادی بدان، این همی دیدم در آن اقبالتان. توضیح حاشیه قولهو ان تستفتهو الاخر، سبب نزول این آیت آن بود که ابو جهل روز بدر دعا کرد، گفت اللهم اینا کان افجره و اقتل رحمه و اتانا بما لا یعرف فاخره القدات فاستجاب الله دعاءه الی آخر. سدوسی و کلبی گفتند مشرکان چون خواستند که از مکه به جنگ مصطفی صلوات الله و مؤمنان آیند، دست در استار کعبه زدند و گفتند اللهم منصر اعلى الجندين وحد الفئتين واكرم الحزبين وافضل الدينين فانزل الله هذه الايه. ابی کعب گفت و عطاء الخراسانی که این خطاب به اصحاب رسول است و با مؤمنان. الى آخر. کشف الاسرار جلد 4 صفحه 21. ادامه متن. غزوه احد هم که در طی آن حمزه ابن عبدالمطلب عم پیغامبر به قتل آمد و سنگ دشمن دندان خود وی را بشکست و اشارت وحی دشمن را ظالم خواند، باز پیغمبر در حق ظالمان نفرین نکرد. بنابر مشهور اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون گفت و همچنان از خدای خیش برای این ظالمان هدایت درخواست، نمونه از قدرت و کمال اخلاقی را در رفتار رسول تصویر می کند. چنان که در واقعه خیبر هم از واقعه تعریس که در بازگشت از این غزوه روی می دهد، تصویری از یک تجربه عرفانی رسول ارائه می کند. ذاتش این ظالمانت دل کباب، از تو جمله عهد قومی بود خطاب. این قصه تعریض که لفظ آن در لغت مفهوم در آخر شب به منزل فرود آمدن را دارد، در هنگام رجوع از خیبر پیش می آید و چون پیغمبر و یاران شب همه شب تا پایان آن هیچ جا مجال توقف نمی‌یابند، از ملال راه تن به خواب می‌دهند و با آنکه بلال مؤذن رسول می‌پذیرد که تا همگان را به موقع برای ادای نماز بیدار کند، خود او هم مثل دیگران تا دمیدن آفتاب در خواب می‌ماند و این امر سبب می‌شود تا نماز صبح از همگان فوت گردد و حکم در باب قضای آن می آید. مولانا که در نقل قصه لفظ تعریس مفهوم عروس را به ذهن وی تداعی می کند، در اینجا الهام جالبی می گیرد و آن بانگ روحانی را که در تلقی وحی به گوش رسول می آید، همچون وصال عروس نشان می دهد که وصل او ناظر به مرتبه استغراق و فناست و این تجربه عرفانی است که در آنچه برای رسول دست می دهد، البته در تقریر و بیان اهل عبارت نمی گنجد. مصطفی بیخیش شد زان خوب صوت، شد نمازش از شب تعریس فوت. سر از آن خواب مبارک بر نداشت، تا نماز صبح دم آمد به چاشت. در شب تعریس پیش آن عروس، یافت جان پاک ایشان دست بوس. توضیح حاشیه: آیا ممکن است عرس صفیه دختر حی ابن اختب هم که در خیبر به اسارت افتاد و رسول بر وفق روایات در همین راه بازگشت از خیبر با وی خلوت کرد، موجب تداعی لفظ عروس شده باشد؟ البته وقوع عرس در بین راه محل خلاف است. به علاوه مولانا هم لفظ عروس را در معنی رمزی به کار می برد، نه مفهوم عادی آن. در باب عرس صفیه مقایسه شود با سیرت ابن هشام صفحه 766، سیرت رسول الله جلد 2 صفحات 835 الی 6. ادامه متن: از غزوه تبوک هم هرچند مولانا به اشارت می‌گذرد، در باب مسجد ضرار که منافقان می‌سازند و چون رسول به هنگام عزیمت در آنجا نماز نمی‌خواند، می‌کوشند تا در بازگشت از تبوک با اصرار و الزام وی را بدین مسجد که به ادعای خیش آن را برای اهل حاجت و به خاطر شب‌های سرد و بارانی بنا کرده اند درآورند و با کید و مکر برای رسول و یاران موجب تفرقه و ضرار گردند. قصه جالبی نقل می‌کند که تا حدی اصل آن در روایات هست. اما مولانا که در روایت خود اشارت رسول را در ویران کردن مسجد بر وحی الهی مبتنی می‌یابد، مضمون قصه را در این حال متضمن این معنی نشان می‌دهد که در هر نفسی البته فتنه ضرار هست و آنها که در این باره بر دیگران طعنه می‌زنند، از فتنه‌ای که خود بدان دچارند خبر ندارند. یک مثال دیگران در کجروی، شاید در از نقل قرآن بشنوی. پس نبی فرمود کان را برکنید، مطرحه خاشاک و خاکستر کنید. چون پدید آمد که آن مسجد نبود، خانه حیلت بود و دام جهود. در بین سرایای پیامبر که دسته‌های مجهز بودند و غالباً شب‌ها برای مأموریت‌های جنگی یا امنیتی گسیل می‌شدند، مولانا قصه یک سریه ناشناخته را نقل می‌کند که رسول سرکردگی آن را با وجود پیران کار آزموده که در بین یارانش هست، به جوانی از حزیل می‌دهد و چون به سبب کمسالی و بی تجربگی این حزیلی بر این انتخاب اعتراضی می رود، پیغمبر با لحنی آمیخته به پرخاش و رنجش خاطر نشان می کند که پیری به سال نیست، به عقل است. آنها که در دام تقلید فرو مانده اند، موی سپید را نشان عقل می پندارند، اما آن کس که از پرده تقلید بیرون جسته باشد، به این نشانی حاجت ندارد و موی سپید را شرط عقل نمی داند. به نظر می آید که اینجا مولانا تا حدی نیز ناظر به رفع شبهه برخی یاران خیش است که بر خلافت حسام الدین چلبی ظاهراً به سبب کمسالی وی به اعتراضهای خاموش داشته اند. یک سریه می فرستادی رسول، بهر جنگ کافر و دفع فضول. توضیح حاشیه: در باب تعداد سرایا و سرکردگان آنها در روایات موجود همه جا توافق نیست. تعداد آنها از 35 تا حدود 80 سریه برشمرده اند و شاید خلط و تکرار هم در این باب وجود داشته باشد. حکایت جوان حذیلی ممکن است از داستان امارت اسامه ابن زید و اعتراض بعضی یاران بر جوانی او ماخوذ باشد. روایت دیگر هست که پیغمبر جوانی را به سبب حفظ قرآن در سرکردگی سریعی بر دیگران ترجیح داد. نوادر الاصول صفحه 332. در باب تعداد سرایا مقایسه شود با تاریخ پیامبر اسلام صفحات 221 الی 7. ادامه متن. 44. در اشارت به این غزوات و سایر احوال رسول، آنچه در مثنوی هست و غالباً مبتنی بر روایات مشهور ارباب سیر و مقاضی است، در برخی موارد البته از خلط و مسامحه خالی نیست. از جمله در باب واقعه حدیبیه که رسول خدا با تعداد کثیری از مسلمانان و معدودی از اعراب بادیه به قصد ادای حج عمره از مدینه عظیمت مکه کرد و چون در محلی موسوم به ذی‌الحلیفه محرم شد، نشان داد که در عظیمت سفر قصد جنگ ندارد. باز قریش و سایر کفار قوم از ورود وی به مکه مانع آمدند و کار به مبادله نمایندگان و مذاکره طولانی کشید. سرانجام نیز هرچند مذاکره منجر به ورود مسلمین به مکه و به جا آوردن مناسک عمره نشد، منتهی به عقد پیمان صلحی با قریش گردید که فایده آن کمتر از فتح در جنگ نبود و در واقع موضع رسول و مسلمین را در مقابل اهل مکه و سایر اعراب محکم و روشن کرد. ظاهر این صلح، چنان که عمر ابن خطاب در آن باب مدعی بود، متضمن تسلیم در مقابل منع قریش بود، اما باطن امر نشان تسلیم واقعی قریش و شناسایی واقعیت قدرت و تفوق رسول محسوب می شد و مولانا درست می گوید که با وجود ذل و شکست ظاهر در بازگشت از حدیبیه برای آن ختم رسول، دولت انا فتحنا زد دهل. محازا آنچه مولانا در باب حاصل این دولت به تقریر می آورد از دیدگاه تاریخ درست نیست، چرا که پیروزی بر بنی قریظه و بنی نظیر برخلاف آنچه از اشارت مولانا برمی آید در بازگشت از حدیبیه حاصل نشد و از آنگونه فتح‌ها که در بازگشت از این سفر از جانب خداوند وعده نیل بدانها داده شد نبود. وقت واگشت حدیبیه به ذل، دولت انا فتحنا زد دهل. بنگر آخر چون که واگردید تفت، بر قریظه و بر نظیر از وی چه رفت؟ آمدش پیغام از دولت که رو، تو ز منع این ظفر غمگین مشو. کندر این خاری نقدت فتح هاست، نک فلان قلعه فلان بقعه تو راست. هرچند این دعوی که عهد حدیبیه مقدمه فتح های عمده شد قولی است که تاریخ صحت آن را تصدیق می کند، اما آنچه مولانا از تاریخ به عنوان شاهد دعوی نقل می کند از نظرگاه تاریخ درست نیست، چون واقعه حدیبیه در ذی‌قعده سال ششم هجرت روی داد، اما داستان محاصره بنی نظیر و تبعید آنها در ربیع الاول سال چهارم واقع شد و محاصره بنی قریظه که منجر به کشتار آنها گشت نیز در ذی‌قعده سال پنجم آغاز گشت و بدین گونه آنچه از رسول بر قریظه و بر نظیر رفت مربوط به قبل از حدیبیه بود. فتح‌هایی که بعد از حدیبیه حاصل آمد مخصوصاً شامل فتح خیبر و وادی القرا و نشر دعوت اسلام در خارج از جزیره العرب بود. البته مولانا در هنگام نظم قصه ترتیب وقایع را در نظر ندارد، اما لامحاله این دعوی وی که سفر حدیبیه مقدمه نیل به فتح‌هایی می شود که خداوند به رسول خیش وعده داد درست است و در حقیقت صلح حدیبیه راه را برای فتح مکه که 2 سال بعد از آن دست می دهد هموار می کند و بدین معنی خود آن در واقع فتحی محسوب می شود و مولانا به درستی خاطر نشان می سازد که در عقد آن پیمان آن اشارت به دست باز داشتن مؤمنان و کافران از یکدیگر که در قرآن کریم نیز آمده است روی در مصلحت دارد و درک این نکته را مولانا به تأمل در عهد حدیبیه حوالت می دهد و البته در بیعت رضوان هم که قبل از قرار صلح از یاران رسول اخذ شد و مراد از آن هم حصول اطمینان از مقاومت آنها در صورت بروز برخورد احتمالی با قریش بود، مولانا نمونه‌ای از لزوم تسلیم مرید در حق شیخ ارائه می کند و بدین سان طریقت و شریعت را در معامله و سلوک رسول و اصحاب نیز به هم مربوط می دارد. قصه عهد حدیبیه بخوان، کف ایدیکم تمامت زان بدان، چون بدادی دست خود در دست پیر، پیر حکمت که علیم است و خطیر. به هر حال اشارت هایی که در مثنوی در باب غزوات رسول خدا هست متضمن این معنی است که هدف این جنگ ها بر رغم آنچه اهل حس میپندارند کسب قدرت و نیل به غلبه نیست و مولانا در همان قصه پیغمبر با اسیران بدر از زبان رسول به منکران خاطر نشان میسازد که در این غزاها به پیروزی و جهانگیری نظر ندارد، میخواهد گمرهان را از هلاک ابدی برهاند و خصم هم آنجا که میپندارد بر وی غالب میآید در واقع خود را از نجات و فلاح دور میدارد. بدین گونه روایات مولانا در باب غزوات رسول خدا ناظر به آن است که فواید اخلاقی و دینی این غزوه ها را تقریر کند و در واقع همه جا نیل به هدایت را که از این جنگ ها حاصل می آید هدف واقعی آنها نشان می دهد. من نمی کردم قضا از بحر آن، تا ظفر یابم فرو گیرم جهان. آن که خود را فتح ها پنداشتید، تخم منحوسی خود می کاشتید. 45. از سیرت رسول خدا اشارتهایی هم که در باب ام المؤمنین عایشه و روایات منقول از وی در مثنوی هست غالباً بر نکات اخلاقی و حتی عرفانی قابل ملاحظه‌ای مبتنی می نماید. عایشه بنت ابوبکر بنابر مشهور بعد از خدیجه در بین زنان رسول از همه در نزد وی محبوب تر بود و واقعه افک هم که در مراجعت از غزوه بن المصطلق برای وی پیش آمد و چندی مایه بروز کدورت بین رسول با وی شد به حکم اشارت قرآن کریم منجر به براءت وی و رفع کدورت خاطر رسول خدا از وی گشت. با آنکه در پایان عهد خلافت عثمان نقش تحریک‌آمیز او بر ضد امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و همچنین سالها بعد اقدام بهانه‌جویانه او در واقعه مربوط به دفن جسد امام حسن ابن علی علیه السلام در جوار تربت رسول در نزد اکثر زهاد و متشرعه مخصوصاً در مدینه اعتراضها و انتقادهایی را بر ضد وی برانگیخت، باز عایشه تا هنگام وفات رمضان 58 به عنوان ام المؤمنین همچنان مورد تکریم و مرجع تعلیم عامه باقی ماند. صدیقه خواندنش هم که در مثنوی نیز هست ظاهراً در زبان عامه به مناسبت لقب پدرش ابوبکر باید باشد که در روایات اهل سنت همه جا از وی به عنوان صدیق یاد می کرده اند. به هر حال احادیث بسیار در روایات اهل سنت از عایشه نقل می شود و حتی از قول پیغمبر آوردند که شطری از احکام دین و به قولی دو ثلث آن را که مربوط به احکام راجع به زنان است باید از حمیرا فرا گیرید. گفت صدیقه که ای زبده وجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ توضیح حاشیه: کانت عایشه احب نسائه الیه، انصاب الاشراف صفحات 409 و 413. در باب واقعی افک رجوع کنید به سیرت رسول الله جلد 2 صفحات 785 الی 96. در باب روایات احادیث منسوب به عایشه رجوع کنید به شرح مثنوی شریف جلد 3 صفحه 833. حبیب السیر جلد 1 صفحه 424. مقایسه شود با تذکرة الاولیا ذکر رابعه جلد 1 صفحه 59 که تیان شیخ میگوید اگر رواست دو سلس دین از عایشه صدیقه رضی الله عنها فرا گرفتن الی آخر. در باب مأخذ حدیث خذوا دینکم من الحمیرا رجوع کنید به شرح مثنوی شریف جلد 3 صفحات 810 الی 11. ادامه متن. این عنوان حمیرا یعنی زن سپیدندام در مورد عایشه هرچند در قول معروف کلمینی یا حمیرا که گویند رسول خدا در خطاب به وی می گفت ظاهرن جز در سنن صوفیه مأخذ قابل اعتمادی ندارد و به قولی هم از احادیث موضوع محسوب است، باری در اشارت خذوا شطر دینکم من الحمیرا هم در باب وی آمده است و به دینسان در اصل لقب که حاکی از رحمت و محبت رسول خدا در حق اوست ظاهرن جز از لحاظ روایات شیعه اختلاف نیست. اما قول کلمینی بدان گونه که در مثنوی مذکور است با توجه بدان چه در ابیات تالی در اشارت به عبارت ارهنا یا بلال می آید در تقریر این معنی است که شواغل هر روزینه حیات حسی هم برای انصراف سالک از حصر توجه به عالم غیب به همان اندازه ضرورت دارد که اشتغال به عالم غیب برای انصراف از استغراق دایم در عالم حس لازم است. مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمینی یا حمیرا کلمی. جان کمال است و ندای او کمال، مصطفی گوید ارهنا یا بلال. در هر حال حاصل قول مولانا در این مقام تقریر این معنی است که سالک طریق حق با آنکه قایتی جز نیل به تجرید و اتصال به جناب قدس ندارد به اقتضای لوازم و هوایج حیات جسمانی خیش نمیتواند از توجه عالم جسم هم غافل بماند و آنچه طریقه فقر محمدی را در نزد صوفیه از فقر عیسوی جدا می‌دارد همین معنی است و شک نیست که اشارت ارهنا یا بلال هم در همین مقام متضمن این نکته است که توقف در عالم حسی هم سالک را از سیر الله باز می‌دارد و بدین گونه اشارت اخیر سالک را به رعایت تعادل بین لوازم جسم و روح الزام می کند. طرز اشارت مولانا به این هر دو خطاب هم یادآور قول غزالی و عطار است، در همین معنی که ظاهراً مأخذ اندیشه مولانا نیز همان هاست. از هر دو جا برمی آید که رسول علیه السلام وقت بودی که اندران مکاشفات کاری عظیم بر وی در آمدی که قالب وی طاقت نداشتی. دست بر عایشه زدی و گفتی کلمینی یا عایشه، و چون وی را باز بدین عالم دادندی و آن قوت تمام شدی گفتی ارهنا یا بلال تا روی به نماز آوردی. و پیداست که در تقریر مولانا نیز همدمی با عایشه رمزی از توجه وی به عالم حس و لوازم حیات جسمانی است که بانگ ارهنای بلال وی را از استغراق در آن باز می دارد و همچون رمزی از جذبه الهی به عالم غیب و جناب قدس متوجه می سازد. شاید یک حدیث معروف دیگر هم که در آن رسول خدا می گوید حب به الی من دنیاکم سلاس الطیب و النساء و جعل قرة عینی فی الصلاة نیز که صوفیه و متشرعه در تفسیر آن نکته سنجی ها کرده اند به وجهی ناظر به تفرقه و جمع بین توجه به عالم حسی که طیب و نساء مظهر و لازمه آن است با عالم الهی که صلات وسیله نیل بدان محسوب است باشد. و مولانا که اشارت قرة عینی را در باب نماز مربوط به رایحه روحانی عالم الهی نشان می دهد نیز ظاهراً به همین معنی نظر دارد. بهر این بو گفت احمد در ازات دایماً قرة عینی در صلات،